أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در استدلال به آیه شریفه لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، دو تقریب در استدلال به آیه شریفه وجود داره. تقریب اول استدلال به فقره مستثنا منه آیه بود، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، که بحث از این تقریب تمام شده. اشکالاتی که به این تقریب وارد بود بیان شده، بعضی از این اشکالات و مناقشات وارد بود، بعضی وارد نبود. تقریب دوم در استدلال به آیه شریفه استناد به فقره مستثنای در آیه شریفه است، الا ان تكون تجارتاً عن تراض منكم. توضیح استدلال و تقریب استدلال اینه که از این فقره مستثنای در آیه شریفه استفاده می شود که ما هو سبب حق برای تملک اموال، برای اینکه مردم بعضی اموال بعض را تملک بکنند، سبب حق برای تملک اموال تجارت انترازن هست، تجارت ناشی از ترازی هست. معاملهی که مقصود از تجارت هم معنای عام هست که اختصاص به بیع هم نداره، و تجارت انتراز تجارت ناشی از ترازی، یعنی معاملهی که از رضایت هر دو طرف ناشی شده باشد، مورد رضایت هر دو طرف باشد. اونی که از این مستثنا استفاده میشه اینی که شرط صحت معامله اینی که معامله ناشی شده باشد از رضایت هر دو طرف معامله. این خصوصیت در عقد اکراهی وجود ندارد، چون در عقد اکراهی که احد الطرفین در ایجاد عقد مکره شده، حداقل یک طرف مکره است، دیگه حالا هر دو طرف هم مکره بود، ولی بالاخره حداقل یک طرف در اجرای عقد وقتی مکره شد، یعنی عقد به رضایت او واقع نشده، با رضایت عقد را انشاء نکرده، ان اکراهن، ان کرهن، ان تحمیل غیر، به خاطر اکراه غیر، به خاطر تحمیل غیر عقد را اکراه کرده. وقتی یک طرف راضی نباشه، این عقد که مرکب از دو تا انشاء هست، ایجاب و قبوله، این عقد ناشی از ترازی نخواهد بود. در صورت عقد ناشی از ترازی هست که هر دو طرف عقد، چه موجب چه قابل، راضی به معامله باشن. ولی اگر یک طرف راضی باشه طرف دیگه هم اکراهن عمل را انجام بده، این عقد صحیح نیست. ترازی یعنی ترازی در عقد، یعنی رضایت دو طرفه. در عقد اکراهی رضایت دو طرفه وجود ندارد. روی این حساب با استناد به این ذیل آیه شریفه، یعنی به فقره ثانیه، معلوم میشه که عقد اکراهی عقد باطلی هست. این استدلال به ذیل آیه شریفه. در کلام مرحوم شیخ این استدلال اومده، در بعضی از کلمات دیگر، اعلام دیگر هم این استدلال به زید آیه شریفه مورد قبول قرار گرفته. در کلام مرحوم نائینی هم اشکال به این استدلال به آیه نکردن. مرحوم آلخویی هم همین نظر مرحوم شیخ را اختیار کردن که این آیه شریفه دلیل بر بطلان عقد اکراهی هست. ولی در مقابل عده از محققین یا شاید بشود گفته نوع محققین بعد از مرحوم شیخ در استدلال به این فقره از آیه برای مدعا که بطلان عقد اکراهی باشه اشکال کردم. حاصل اشکال اینه که فرمودن قبول داریم که این فقره از آیه دلالت می کند بر اینکه شرط صحت عقد ترازی طرفین است. تجارت ان ترازن را قبول می کنیم که تجارت ناشی از ترازی باشه، این را قبول می کنیم، ولی مقصود از ترازی در این فقره ثانیه از آیه، مقصود از ترازی جمع بین دو رضایت، رضایت طرفین، مقصود از ترازی رضایت به معنای تیب نفس در مقابل اکراه نیست، بلکه مقصود از ترازی در این قسمت از آیه یعنی توافق معاملی، ترازی معاملی به این معنا که دو طرف با اراده خودشون این عقد را انشا کرده باشند، رضایت خود هر دو طرف این انشاء العقد از دو طرف مالک امر صادر شده باشه، رضایت دو تا مالک در این مورد وجود داشته باشه، یعنی ما دو تا مالک به رضایت خودشون این عقد را، این معامله را انشاء کرده باشن. عنوان رضا در این فقره به معنای همون رضای معاملی هست که شخص در مقام انجام دادن معامله انشاء کرده باشه، این مضمون معامله رو انشاء کرده باشه، همون رضایت به مضمون معامله و قصد تحقق پیدا کردن این مضمون در اعتبار خود متعاقدین، به حسب اعتبار خودشون بگن که این من این را فروختم، این من مقصود اینه، نه اینکه رضایت در آیه شریفه به معنای تیب نفس باشه، ابتهاج نفس باشه، انشراح و ارتیاح نفس باشه، نه، رضایت در اینجا در این آیه به این معنا نیست، بلکه رضایت طرفینی در اینجا همون ترازی معاملی هست که مساوق با انشاء المعامله هست. در حقیقت آیه شریفه میخواد بفرماید که اموال همدیگر را اگه بخواید تصاحب بکنید باید این تصاحب از رای معامله صادر از هر دو طرف باشد، صادر از هر دو طرف به انشاء طرفین محقق شده باشد، نه معامله‌ای که غیر مالک بخواهد یک طرف او غیر مالک باشه علی رغم خواسته مالک، کسی دیگه غیر مالک بخواهد معامله را انجام بده از طرف مالک بدون وکالت، اون صحیح نیست. اونی که از آیه شریف استفاده میشه شرطیت ترازی معاملی هست که مساوی با انشاء هست، کسی که انشاء میکنه یعنی قصد مضمون معامله در اعتبار خودش را داره، این رضایت، این مقدار از رضایت در عقد اکراهی هم وجود داره. اونی که شرط شده است در آیه شریفه در مورد عقد اکراهی مفقود نیست بلکه موجود هست، چون در مورد عقد اکراهی مفروض اینه که شخص ولو با اکراه انشاء کرده است، و الا اون مواردی که شخص فقط به اتو رو بگه انشای معامله نکنه اون که از بحث خارجه. مورد بحث جایی است که به خاطر سبب اکراه و توعید غیر معامله رو انشا کرده. خب در مورد عقد اکراهی انشاء مکره نسبت به معامله در نایه ایجاب یا در نایه قبول محقق هست، روی حساب ما باشیم و این آیه شریف، این فقره از آیه شریفه، عقد اکراهی نقصی در صحت معامله نداره. همانطور که در مورد عقد استراری که شخص لدفع ضروره این کار رو انجام، معامله رو انجام میده، خودش احتیاج داره به یه خانه، به یه ماشینی مثلا، بله، علاقه داره، دلبستگی داره، جدایی از او را نمیخواهد، ولی در این حال برای رفع بعضی از حاجات، بله، مجبور، مستر به این می شود، مستر به این میشه که این خانهش را بفروشد، ماشینش را بفروشد، به خاطر اینکه خودش مریض شده احتیاج به پول داره، فرزندش مریض شده احتیاج به پول داره، برای دفع اضطرار به معنای خاص، یا مواردی که ضرورت‌های عرفیه هست ولی عنوان اضطرار هم نباشه، ولی هم همین ضرورات عرفیه. خود در این موارد چطور بله تیب نفس به معنای ابتهاج و نفس، ارتیاق و نفس، خنک شدن دل، اینا نیست، ولی در این حال معامله از روی رضایت معاملی صادر شده و معامله از این جهت فاقد شرط نیست. اونی را که از آیه شریف استفاده میشه، ده حاصل اشکال اینه که اون چه که از آیه شریف استفاده میشه، اعتبار تیب نفس به معنای اعتبار رضا به معنای تیب نفس، با این تعبیر که نفس ابتهاج پیدا کنه، ارتیا پیدا کنه، به این معنا نیست، بلکه رضای معاملی هست و رضای معاملی در عقد اکراهی وجود داره، همونطور که در عقد استراری وجود داره. این حاصل اشکال اینه. ولی دلیل بر این که ما چرا در آیه شریفه که کلمه رضا ذکر شده باید به معنای رضای معاملی باشد، نه به معنای تیب نفس، ابتهاج و نفس، ارتیاق و نفس، چرا رضا را حمل بر تیب نفس نمی کنیم، بلکه خصوص رضای معاملی، اونی که در آیه شرط قرار داده شده رضای معاملی هست. دلیلی که در کلمات محققین برای این قسمت اومده، اثبات این قسمت، در کلام مرحوم سید یزدی در حاشیه مکاسب، بلکه در کلام مرحوم ایروانی اومده، در کلام مرحوم اصفهانی اومده، در کلمات مرحوم های تبریزی هم هست، دلیل اصلی اینه که اگر رضای در آیه شریفه به معنای تیم نفس، یعنی ابتهاج و نفس، ارتیاق و نفس باشد، لازمه حمل رضا در آیه بر این معنا بطلان معامله در عقد استراری و در نوع ضرور معاملاتی است که افراد برای ضرورت‌های خاص عرفیه معامله را انجام می‌دهند. لازمه این حرف اینه و این لازم را کسی ملتزم نمیشه. این لازم لازمی است که لا یمکن التزام به این لازم، چون رضا، حمل رضا بر تیب نفس به معنای همین ابتهاج و نفس قابل، این لازم باطل را داره و این لازم غیر قابل التزامه، پس لا محاله باید مقصود از رضای در آیه شریفه در ترازی که کلمه رضا عقد شده، مقصود از رضا همون رضای معاملی باشه. مرحوم سید در حاشیه بر مکاسب فرمودن که بعد از این که رضا را دو مرتبه برای رضا قرار دادن، یک اون مرتبه اول که به معنای ملائمت با طبعه، حالا این تفسیر شده در کلمات دیگران به ابتهاج و ارتیاق نفس، رضای به معنای دوم اینه که نه، ولو ملائم با طب نباشه، ولی شخص بر اساس تشخیص مصالح و مفاسد اختیار میکنه عمل را، اراده انجام عمل را داره. اون رضایی که در اراده انجام عمل هست ولو بدون طیب نفس باشه، معلوم سید فرموده که بله، استدلال به آیه شریفه معلوم صحیح نیست برای معنا. چرا؟ چون مقصود از رضای در آیه تجارت امتراز رضای عقلایی هست که در مورد بیع مکره هم موجوده، کما فی بیع المستر، همونطور در بیع مستر موجوده. در اینه مینه فرموده، این نقض اینه فرموده مختزل استدلال بهما، یعنی هم در آیه شریفه هم روایت که روایت لایحل که بعدن میآید بحث دلیل بعدی هست، فرموده مختزای استدلال به آیه شریفه برای بطلان عقد اکراهی، مختزای استدلال به آیه شریفه برای بطلان عقد اکراهی اینه که حکم بکنیم به بطلان معامله استراری. و چرا؟ به خاطر اینکه معامله استراری هم، در معامله استراری هم اون طیب نفس و ابتهاج و نفس نیست. در آخر فرموده بله، بر اساس اینکه اگر بر اساس اینکه رضای شرط شده در آیه طیب نفس باشد، اللازم بطلان غالب المعاملات، لازمش اینه که در غالب معاملات حکم به بطلان بکنه، چون در غالب معاملات طیب نفس به اون معنای افتیاج و نفس نیست. حالا تعبیر غالب مهم نیست، ولی در کثیری از معاملات، اون مواردی که شخص حداقل به خاطر دلبستگی خاصی که اون داره نمیتونه از اون جدا بشه، در اون موارد به خاطر بله سبک سنگین کردن یه چیزی را ترجیح میده، اقدام به این معامله میکنه، خود در اون موارد ابتهاج و نفس، احتیاج و نفس نیست.
لازمه فاسد زورسازی میکنه،
خب نمیشه بهش ملتزم بشه نه دیگه. پس این نشون میده که مقصود از رضا در اینجا اون معنا نیست دیگه، معنای دیگه‌ای هست که در موارد هم بود. خب حالا این نقضی که یعنی در حقیقت دلیل بر این که مقصود از رضا، رضای طیب نفس، ابتهاج نفس نیست، اینه که اگر رضا به معنای ابتهاج و نفس، احتیاج و نفس باشه، این لازم باطلی داره که لا یمکن التزام بود. از این که ما نمیتوانیم به این لازم ملتزم بشویم، کشف میکنیم که کلمه رضا در آیه شریفه به معنای همون رضای معاملی هست. عنوان رضا بر رضای معاملی صدق بکنه، در صدقش که تردیدی نیست، اشکالی نیست، قابل صدق بر او هست. چون اون معنای اول که ابتیاج و نفس، ارتیاج و نفس باشه، این لازمه اراده اون معنا، حمله بر اون معنا، این لازمه باطل را داره، دیگه برای اون اساس نمیتوان، باید از این رفعیت بکنیم. این در حقیقت نقض حساب میشود، به عنوان از دلیل نقضی استفاده کردن برای اینکه مراد از رضای در آیه شریفه رضای به معنای طیب نفس نیست، ابتهاج و نفس، ارتیاج و نفس نیست، بلکه همون رضای معاملی است که همون مسابقه با قصد الانشاء در معامله است که هم در بیع اکراهی موجوده، هم در بیع استراری.
رضایت در آیه رو این معنای رضایت باطنی به این تعقل عقد در خارج بگیریم، خب تو از عقد استراری ولو بعد از کسب انحصار راضیه که این عقد واقع بشه، احتیاج نداره باشه، اما رضایت باطنی داره که این عقد در خارج،
پس معنای احتیاج نیست دیگه، پس
تو اکراهی باز هم
نه، رضا بشه معناست، معنای احتیاج و نفس یا رضای معامله، یعنی انشای معامله، قصد انشای در معامله داشته باشه، به قصد انشا معامله، همین دیگه دیگه. یعنی اینجا جاییست که احتیاج به مثلا تطویلی لا نیست، بلکه شما این قسمت رو معنا بکنید. کلمه رضا که در اینجا اومده یک معنا اینه که نسبت به خود معامله، در مقام ایجاد معامله رضا داشته باشه، یعنی معامله انقصدن از او صادر شده باشه، از خود مالک انقصدن صادر شد، این یک احتمال. احتمال دیگه اینکه معنای طیب نفس یعنی ابتهاج و نفس، ارتیاج و نفس باشه. این دوتا احتمال دیگه. اونه دیگه اگه اون نباشه، اون رضای معاملی باشه، اون در عقد اکراهی هم وجود داره.
نه این
بزر...
الان خیلی عرفیه، الان بهش بگیم
حالا این جوابش این مقداره. بله حالا این را نه چرا حالا بفهم اجازه بفرمایید بعد از این که فرمایشات مرحوم آقای خویی تر شد و مناقشه در فرمایشات ایشون بیان شد، معلوم میشه که این اشکال شما هم وارد نمیشه. خب مرحوم آقای خویی بس اشکالی که نوع اعلام کردن در استدلال به این قسمت اینه که از آیه اعتبار و رضا استفاده میشه، ولی رضایی که شرط در آیه قرار داده شده به معنای تیب نفس، ابتهاج و نفس، ارتیاح و نفس نیست، به معنای تیب نفس نیست، به معنای همون رضای معاملی هست که قصد الانشاء باشه. دلیلش هم همین نقضی است که در کلمات اومده، در کلام مرحوم اصفهانی هم این نقض اومده، به همین ترتیب در حاشیه مکاسب هم این نقض اومده که اگه ما قائل به این بشویم که رضا به این معنا هست، لازمش اینه که در نوع معاملات یا در مورد عقد اضطراری قائل به بطلان بشویم، و حال اینکه کسی قائل به بطلان در این موارد نشده. این نقض مرحوم آقای خویی در بحث مکاسب، بحث اونی که در تقریرات نسبه الفقهاء و همینطور در تقریرات دیگه ایشون، محاضرات و تقریرات دیگه ایشون اومده، خواستن از این نقض جواب بدن، فرمود قبول کردن که این آیه شریفه یعنی همون تقریب مرحوم شیخ را قبول دارن که رضای در اینجا به معنای تیب نفسه. تیب نفس هم همون ارتیاح و نفس، ابتیاج و نفس هست، ابتیاج و نفس هست، ولی در این حال فرمودن که این تیب نفس که در آیه شریفه شرط صحت معامله قرار داده شده، این تیب نفس رضا به معنای تیب نفسه، نه به معنای قصد و اراده که در کلمات اعلام دیگه بوده، در کلام مرحوم سید و مرحوم محقق اصفهانی نبود، رضا به معنای تیب نفسه. ولی در این حال این نقض این اعلام را هم میتوان اینطور جواب داد، فرموده که این شخص عاقل مختار، او برای اینکه کاری را انجام بده دنبال نوعاً به خاطر ترتب فایده و اثر بر کار امری را اختیار میکنه، اراده میکنه انجام کاری را، این فایده مترتب بر فعل را در نظر میگیرد و به خاطر ترتب این فایده اراده می کند این فعل خاص را، این کار را، ولی اون فایده مترتب بر فعل اختیاری، اون فایده سه قسم داره. قسم اول از فایده اون فایده است که به حسب طبع بر این فعل مترتب میشه. مثلا در جایی را که میخواد تجارت بکنه، خب میبینه این تجارت سود داره، این سود داشتن زیاد، خب این فایده ایست که شخص را ترغیب میکنه بر انجام این کار، یا نسبت به معقولات اون بله مطعوم یا معقولی که با ذائقه او سازگاری داشته باشه، خوشطعم باشه، خوشبو باشه، دارای فواید خاصی باشه، این فایده باعث میشه که شخص اختیار بکنه. این فایده قسم اول. حالا در ملبوسات هم مثلا این که موجب نگه داشتن انسان از مثلا حر و برد و اینا باشه، اون لباس رو اختیار میکنه. این فایده قسم اول. فایده قسم دوم اینه که در بعضی از موارد یه فایده بر فعل مترتبه، ولی این با این فایده ضرر خارجی متوجه به شخص دفع میشه و شخص برای دفع ضرورت این فایده را، این کار را انجام میده، برای دفع ضرورت این کار را انجام میده. خب مواردی مثالهاش همون مثال موارد استرار از این قبیله، شخصی برای به خاطر اینکه فرزندش مریض شده یا خودش مریض شده مشرف علالهلاک هست، مستر میشه که خانهش را بفروشد تا پولی تهیه کنه که با این پول بیاد معالجه بکنه مرض خودش را. خب در این موارد بله که شخص خانهش را میفروشه به خاطر تلطف فایده ای هست. فایده چیه؟ فایده همون بله اینی که به وسیله این پول ثمن معامله به وسیله او علاج محقق بشه، با این پول ضرورتی از ضرورات او دفع میشه، قضای حاجت از حاجات خودش رو میکنه. حالا اینجا که مال امر استراریه، در غیر استراریات هم در موارد ضرورات عرفی هم به همین نحو قابل تصویره. این قسم دوم. قسم سوم هم اینه که برای دفع ضرر این کار رو میکنه، ولی ضرر از ناحیه شخص خاصی تحمیل میشود بر شخص، بر او شخص خاصی او را مجبور میکنه که بی بکنه مالش را و او را وعید میدهد که اگر این کار را نکنی این ضرر را به تو وارد میکنم. اینم قسم فایده بله قسم در قسم سوم اینه که فایده مترتب بر فعل بشود دفعاً لضرر ظالمی که این ضرر از ترک الفعل ناشی میشه، نه به خاطر جهات خارجیه‌ای که در خود فعل وجود داره. این فایده وجود نداره، فقط برای دفع ضرر ناشی از اکراه فعل. فرمودن خب این فواید اینطوره، اون در اون قسم اول و در قسم دوم افعالی که به خاطر فایده قسم اول و به خاطر فایده قسم دوم انجام میشه، در مورد اونها تیب نفع وجود داره. همونطور که در فایده قسم اول نسبت به فعل تیب نفع وجود دارد، در فایده قسم دوم موارد بی استراری دفع ضرورت های عرفی حساب بشه، در اونها هم تیب نفع نسبت به اینها هم وجود داره. ولی در مورد سوم، فایده قسم سوم که دفع ضرر ناشی از ضرر مترتب بر ترک الفعل که از ناحیه ظالم به او تحمیل میشه، در این قسم تیب نفع وجود نداره. رو این حساب در آیه شریفه اگر ما قائل شدیم به این که رضای به معنای تیب نفع معتبر هست، نقض نمی شود این مطلب به این که لازمه این حمل آیه شریفه بر رضای به معنای تیب نفع لازمش بطلان معاملات استراری است. چرا؟ به خاطر اینکه با این توضیحی که ما دادیم در معاملات استراری هم تیب نفع وجود داره، در معاملات استراری هم تیب نفع وجود داره. این در حقیقت دفاعی است که مرحوم آقای خویی در بحث مکاسب از بله مرحوم شیخ کرده، در جواب از اون اشکالی که به مرحوم شیخ در کلام اعلام وارد شده بود. این فرمایش مرحوم آقای خویی اینه، فرموده که در این مورد هم مثل اون مواردی که شخص مثال زده، در مواردی که شخص مثلا میبینی که جزی از اعضای بدنش فاسد شده، اگر این دستش را قطع نکنه این سرایت میکنه به بقیه اعضا، در اینجا دست بله راضی میشه به این که دستش را قطع بکنه در مقام معالجه، راضی به این میشه و این رضایت هم از موارد ابتهاج نفس هست. اینجور نیست که فقط علی رغم تیب نفس، علی رغم خواسته باطنیش، فقط تن داده باشه به این ولی ابتهاج نسبت به او پیدا نکرده باشه. نه، در همین مورد هم این شخص ابتهاج به قطع عضو در این مورد پیدا میکنه. این فرمایش مرحوم آقای خویی هست. خب با این تو بله با توضیحی که نسبت به طیب نفع، به ابتهاج و نفع، ارتیاق و نفع داده شده، معلوم میشه که این بله، این دفاعی که مرموهای خویی کرده دفاع تامی نیست. در موارد استرار، حالا در ضرورات عرفیه که هست، حتی در موارد استرار، اینجا از موارد طیب نفع نیست، ابتیاج و نفع نیست، بله تن میده از باب کسر و انکسار در مساله و مفاسد اختیار میکنه این کار را، ولی اینطور نیست که ابتهاج نفس نسبت به این مورد داشته باشه. اگر طیب نفس به معنای ابتهاج و نفس، طیب نفس معنای ابتیاج و نفس، ارتیاق و نفس باشه، خنک شدن دل به تعبیر مرموهای تبریزی باشه، این در این موارد معلومه که عنوان طیب نفس صادق نیست. اون حساب در بحث‌های دیگه در مباحث اصول مرموهای تبریزی ده مثال قطع عوض، قطع پا دست به دست، مثلا قطع پا به خاطر این چیز اینا، و تعبیر فرمود که اون خود اون شخصی که مریض اینا میگفت که راضی به مرگ، راضی بودم که مثلا بمیرم و این حالت بدون پا را نبینم، نه اینکه بدون پا بودن قطع عوض بر مورد ابتهاج من باشه. از این حالت نسبت به این حالت که بدون پا باشم، بدون دست باشم، از جهت نفسی نه تنها ارتیا و نفس نیست، حالت انزجار نفس هم وجود داره، منافرت با نفس وجود داره، ولی در این حال به خاطر کسر و انکسار در مساله و مفاسد، خب مجبور میشه کار عاقلانه این که جلوی فساد اکثر گرفته بشه دیگه، به همین مقدار بسنده بشه که به بقیه اعضا این فساد سرایت نکنه. این که ایشون فرمونده که در کلام مرحومای خوی اومده که در این موارد طیب نفس هست، اونم طیب نفس به معنای ابتهاج و نفس، اعتیا و نفس، حالا این فرمایش تمام نباشه و اون نقض همچنان وارده بر این استدلال باشه، اشکال یعنی استدلال به آیه شریفه بر این مبتنی بر مدعا مبتنی هست بر این که مراد از رضای در آیه شریفه طیب نفس باشه، و این حمل آیه شریفه بر اعتبار طیب نفس لازم باطلی داره که لا یمکن التزام به این. در این قسمت اصل اشکال که مشترک بین این اعلام بوده در کلام مرحوم سید اومده، در کلام مرحوم مرحوم اصفهانی اومده، مرحوم ایوانی اومده، در کلمات مرحوم امام اومده، در کلام مرحوم تبریزی اومده، اصل اشکال این بود که طیب نفس به معنای ابتهاج و نفس و ارتیا و نفس این نمیتواند موضوع باشه. ولی آیا در مثل عقد اکراهی یا در مثل عقد استراری که طیب نفس به معنای ابتهاج و نفس، ملائمت با تعب، ملائمت با میول و قوای طبیعی وجود نداره، آیا این از موارد طیب نفس هست یا از موارد طیب نفس نیست، بلکه اختیار فعل هست بدون اینکه طیب نفس نسبت به او وجود داشته باشه؟ در این قسمت فرم بره از کلام مرحوم اصفهانی استفاده میشه که در این موارد هرچند طیب نفس به معنای ابتهاج و نفس، ملائمت با قوای طبیعیه، قوای مختلفی که در انسان هست، سامعه، بله، قوه ذوق و امثال اینها، ذائق امثال اینها، ولو ملائمت با طبع وجود نداره، ملائمت با این قوا وجود نداره، ولی در این حال این از موارد طیب نفس حساب می شود، منتها طیب نفس به معنای ابتهاج نیست. و اونچه که در آیه شریفه بیان شده به عنوان رضا، رضا همون طیب نفسه، ولی طیب نفسی که شرط در صحت معامله هست، طیب نفس به معنای موافقت با طب نیست، موافقت با موافقت فعل با قوای طبیعیه نیست، بلکه به معنای عام. در حاشیه مکاسب ایشون فرمودن که مواردی که شخص فعل اختیاری را انجام میدهد، این فعل اختیاری به خاطر ناشی از شوق فاعل به انجام عمل هست. شوق هم به اینه که با طبع شخص موافقت داشته باشه. شوق در جای حاصل می شود که اون فعل با طبع شخص موافقت داشته باشد، و بلی اون چی که به عنوان موافق با طبع هست، اینا به دو قسم تقسیم می شود. بعضی از موارد یا به عبارت دیگر طیب نفس نسبت به انجام عمل، اینا بر دو قسمن. در بعضی از موارد فعلی که انجام میگیرد ملائمت دارد با قوای طبیعیه شخص، مثل ملائمت صورت حسنه لقوه باصره، ملائمت نغمه های حسنه لقوه سامعه، موافقت طعم خاص در معکولات به قوه ذوق، امثال ذلك. در مقابل این یک قسم دیگه ای از طیب نفس وجود داره که در کلمات ایشون تعبیر شده به طیب نفس عقلی، که از ملائمت شی با قوه عاقله پیدا میشه. فرمودن در افعالی که از روی اراده انجام میشه، گاهی اون فعل هم موافق با قوه طبیعیه است، هم موافق با قوه عقلیه است، قوه عقلانیه شخص. خب در موارد اجتماع هست که هم موافق با طبع هم فایده برای او داشته باشه، عقلا هم فایده داشته باشه، غذایی که مثلا غذای مطلوب هم خوردنش بله به خاطر فایده خاصی که داره موافق با عقل قوه عاقله هست، هم که با ذوق طرف به خاطر اینکه خوش طعم هست با ذائقه او هم سازگاری داره. ماده اجتماع که زیاد، بعضی از موارد یکی از این دو ملائمت هست دون دیگری. گاهی ملائمت با قوه طبیعیه هست ولی ملائمت با قوه عقلیه نیست، مثل اینکه شخصی که مریض هست سکنجبین برای او مضر هست، به خاطر خوشمزه بودن بخورد ولی با قوه عاقله ملائمت ندارد بلکه منافرت دارد. عکسش هم هست، عکسش جایی است که با قوه عاقله ملائمت دارد ولی با قوه طبیعیه ملائمت نداشته باشد، مثل شرب دوایی که به خاطر مر بودن مرورت طبع انسان با طبع انسان ملائمت نداشته باشه. فرموده خب اینجا طیب نفسی که در نسبت به ایجاب افعال صادر از مکلف وجود داره، اینها بر دو قسمن. ولی اونچه که مربوط به استدلال به آیه شریفه است اینه که اون رضا و طیب نفسی که در صحت معامله شرطیت داره، خصوص طیب نفس به معنای اول که موافقت فعل با قوای طبیعیه باشه نیست، بلکه رضایی که و طیب نفسی که در آیه شریفه و همینطور در اون روایت بعدی که روایت که دلیل لایحل باشه، اونی که در اینجا ذکر شده، اون طیب نفس عقلی رو هم شامل میشه. مناد اصل طیب نفسه، رضا به معنای طیب نفسه، اما از این که طیب نفس طبیعی باشد یا طیب نفس عقلی باشد. پس در کلمه رضا که به معنای طیب نفس هست تصرف نمیشه، مراد از رضا همون طیب نفسه، ولی طیب نفسی که در آیه به عنوان شرط قرار داده شده اعم، در آیه نیومده طیب نفسی که موجب ارتیاح موافقت با طب باشه که اون حالت ابتهاج و نفس، ارتیاح و نفس را به دنبال داشته باشه، بلکه مطلق طیب نفس قرار داده شده. حتی طیب نفس که طبیعی نباشه، فقط به خاطر سبک سنگین کردن مسئله پیدا شده باشه، اون هم کافیه. و وقتی ماهو المنا و ماهو شرط در صحت معامله این شد، برگردیم به عقد اکراهی، میبینیم که عقد اکراهی فاقد این شرط نیست، چون در عقد اکراهی اونی که مفقود هست طیب طبیعی مفقوده، طیب طبعی مفعوده، طیب نفس به معنای ابتهاج و نفس، ارتیاح و نفس را نداره. ولی طیب نفس عقلی، طیب نفس عقلی در این مورد هم وجود داره. دو این حساب بله، این طیب نفس عقلی همونطور که در عقد اکراهی وجود داره، در عقد استراری هم طیب نفس عقلی وجود داره، ولو طیب نفس طبعی وجود نداشته باشه، ولی همین مقدار کافیه برای صحت معامله است. در حقیقت ایشون عنوان رضا را به معنای طیب نفس گرفتن، ولی طیب نفس را اعم گرفتن. به حدیث بعدی هم، به دلیل بعدی هم که حدیث باشه، فرموده طیب نفس در اونجا موضوع است، ولی طیب نفس اعمه. این فرمایش مرحوم اصفهانی در اینجا که به این صورت اصل اون مسئله را در حقیقت با اعلام دیگر موافق شدن که طیب نفس به معنای ابتهاج و نفس علایالن معتبر نیست، و اون طیب نفس به معنای آخر کافی هست که در عقد اکراهی هم این وجود دارد. این فرمایش مرحوم اصفهانی. در اینجا در کلام مرحوم امام اشکال شده به فرمایش مرحوم اصفهانی که این مواردی که بله شما به عنوان طیب نفس عقلی مطرح کردید، این از من لا معنا له، ما این تعبیرشون این که این کماترا هست، به خاطر اینکه شأن قوه عاقله درک حیثیت عقلی را در نظر بگیریم، به لحاظ حیثیت عقلی این حالت این که طیب نفس، طیب در برای او پیدا بشه، منافرت و ملائمت را نسبت به او بخوای معنا بسنجید، در اون مورد معنا نداره. شأن عقل ادراک، اشتیاق شأن عقل نیست. بله بنا به مبنای شما که حقیقت اراده به شوق مؤکد برمیگرده و در موارد اراده حتما شوق وجود داره، لامحاله باید اینجور تصویر بشه که هیچ اراده بدون شوق نیست، ولی اراده که ارتباطی به شوق نداره. حقیقت اراده شوق مؤکد نیست، بلکه حتی شوق یک مبدأ دائمی برای اراده نیست، بلکه نسبت به نوع موارد، قالب موارد اراده ناشی از شوق میشه، ولی این دونیف که قوام اراده به شوق باشه. به این ترتیب معلوم میشه که این مواردی که شما به عنوان طیب نفس، طیب نفس عقلی مطرح کردید که در این موارد شخص اشتیاق پیدا میکنه، ولی اشتیاقش به خاطر ملائمت با قوه عاقله هست، این قسم اصلا قابل التزام نیست. عنوان مخصوصا به دلیل دوم هم که نگاه بکنیم که عنوان طیب نفس درش به کار رفته، حمل طیب نفس بر معنای اعم از طیب نفس به معنای ابتهاج و نفس وجهی نداره. مقصود از طیب نفس یعنی همون ابتهاج و نفس و اعتیاق و نفس. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.